2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این ساعت 14 در این سه‌شنبه 23 مرداد ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که وزارت خارجه ایران از بیانیه سه کشور اروپایی به شدت انتقاد کرد. رهبران بریتانیا و آلمان در تماس با مسعود پزشکیان خواستار خودداری تهران از تشدید تنش شدند و آمریکا میگوید ایران در صورت ارسال موشک به روسیه با پاسخ شدیدی مواجه خواهد شد. از شما سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و ازتون دعوت میکنم در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم رویا ملکی با آخرین خبرها.
هومن، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران از بیانیه سه کشور اروپایی که خواستار عدم تشدید تنش‌ها از سوی جمهوری اسلامی شده بود به شدت انتقاد کرد و آن را وقیحانه خواند. ناصر کنعانی با انتقاد از عدم اعتراض این سه کشور به اسرائیل، درخواست آنها برای عدم پاسخگویی ایران را فاقد منطق سیاسی، مغایر با اصول بین الملل و زیاده خواهانه توصیف کرد. بر اساس متن یکسانی که در رسانه‌های ایران منتشر شده، ناصر کنعانی همچنین گفت جمهوری اسلامی در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود به گفته او از کسی اجازه نمی‌گیرد. در روزهای اخیر شماری از رهبران غربی به تهران هشدار دادند از تشدید درگیری‌ها و حمله به اسرائیل خودداری کند. سران آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز در بیانیه مشترک خواسته مشابهی را مطرح کردند. در ادامه خبر پیشین، نخست وزیر بریتانیا روز گذشته در تماس با رئیس جمهوری ایران نسبت به تشدید درگیری‌ها در منطقه هشدار داد و از ایران خواست که از حمله به اسرائیل خودداری کند. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیر بریتانیا، کیر استارمر در گفتگوی تلفنی خود با مسعود پزشکیان تأکید کرد که جنگ به نفع هیچ کسی نیست. روز گذشته صدر اعظم آلمان نیز با مسعود پزشکیان تلفنی گفتگو کرد و رهبران آمریکا و 5 کشور اروپایی هم با انتشار بیانیه‌هایی در مورد تشدید تنش‌ها به تهران هشدار دادند. در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، مقام ارشد گروه افراطی حماس، جمهوری اسلامی تهدید کرده که از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در پی انتشار گزارشی درباره تصمیم جمهوری اسلامی برای ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هشدار داد چنین اقدامی با پاسخ به گفته او سریع و شدید مواجه خواهد شد. وادنتمار روز گذشته گفت واشنگتن درباره این موضوع با متحدان اروپایی خود در تماس بوده است. چند روز پیش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع اطلاعاتی خبر داد که پرسنل نظامی روسیه برای آموزش استفاده از موشک‌های فتح 360 به ایران رفتند و احتمالاً ایران به زودی این موشک‌ها را به روسیه تحویل خواهد داد. جمهوری اسلامی همواره ارسال سلاح به روسیه برای استفاده علیه غیر نظامیان در اوکراین را انکار کرده است. منابع حقوق بشری گزارش دادند که دادگاه انقلاب رشت 5 فعال زن را در مجموع به 20 سال و 7 ماه حبس محکوم کرد. آناهیتا دوستدار، نینا گلستانی، روزیتا رجایی، آناهیتا حجازی و نگین عدالت‌خواه از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی متهم شده و هر یک از آنها به بیش از 4 سال حبس محکوم شدند. این فعالان که در زمینه‌های فرهنگی و زیست محیطی فعالیت داشتند، همگی در 20 آبان سال گذشته بازداشت شدند و مدتی در زندان لاکان رشت محبوس بودند. پیش از آن نیز مرداد سال گذشته 12 فعال حقوق زنان در شهرهای مختلف استان گیلان بازداشت و مدتی بعد مجموعاً به بیش از 60 سال حبس محکوم شدند.
رویا ملکی بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، منطقه اسرائیل، منطقه خاورمیانه و کشور اسرائیل و جنگ غزه همچنان خبرساز هست. از این سو تهران پاسخ منفی داده به درخواست کشورهای اروپایی برای خیشتنداری و عدم حمله به اسرائیل در تلافی کشتن اسماعیل هنیه، رهبر گروه افراطی، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس که در تهران از بین رفت. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که همینک در استودیو کنار ماست. ایلیا، با پاسخ منفی تهران به درخواست کشورهای اروپایی شروع کنیم.
بله، همانسه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه مشترکی که سرانشون صادر کردن روز گذشته از ایران خواسته بودن اقدام به حمله انتقام جویانه به اسرائیل نکنه، چرا که این حمله میتونه تنش‌های خاورمیانه رو تشدید کنه و زمینه یک جنگ فرامنطقه، یک جنگ گسترده در منطقه رو فراهم کنه. همچنین درخواست این کرده بودن که هرچی سریعتر آتش بس نوار غزه برقرار بشه. اما امروز ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته چه این درخواست های فاقد منطقه سیاسی، مغایر کامل با اصول و قواعد حقوق بین الملل و مطالبه زیاد خواهانه است. این پاسخ مشابه رو هم مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر بریتانیا داشته، چون که نخست وزیر بریتانیا هم خواستار خویشتنداری جمهوری اسلامی شده بود.
خب چه احتمالاتی درباره حمله که درباره اون خیلی صحبت میشه، حمله احتمالی ایران به اسرائیل وجود داره؟
همینطور که گفته هومن، همش احتمالات، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی دارن تأکید میکنن که انتقام کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران رو میخوان بگیرن، رسانه‌های مختلف تا اینجای کار به نقل از منابع متعدد دارن گزارش میدن که این حمله مثلا طی این هفته انجام میشه، حمله مستقیم خواهد بود، و بیشتر رسانه که در این باره گزارش داده وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از منابع اسرائیلی، منابع اطلاعاتی اسرائیلی این گزارش داده. البته سایت اسرائیلی والام همچین صحبتی کرده، گفته حمله ایران مستقیم خواهد بود، اما در مورد چند و چونش و زمانش هنوز هیچ چیز مشخص و دقیقی وجود نداره.
خب در همین حال گفتگوها، تلاش برای گفتگو و رسیدن به یک نوع آتش بس بین گروه افراطی حماس و اسرائیل در جریان هست. آیا این مذاکرات همچنان ادامه داره یا امیدی اصلا هست به نتیجه رسیدن اونها؟
قرار است گرفته بشه روز پنجشنبه بنابر دعوتی که میانجیان آمریکا، قطر و مصر کردن. هنوز جاش البته مشخص نشده، در جاش یا قاهره خواهد بود یا دوحه پایتخت قطر. البته تا اینجای کار دو طرف صحبت از این کردن که در مذاکرات حضور خواهند یافت. البته حماس صحبت رسمی نکرده و خواستم اون شده که مذاکرات از جایی که متوقف شده ادامه پیدا کنه. اما اینکه چه پیش خواهد آمد، من همه چی برمیگرده تا اینجای کار به خواسته ای که اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو خواسته اسرائیل داره، چرا که آقای نتانیاهو ساعت‌های قبل از انجام مذاکرات سیاست‌های خودش رو به تیم مذاکره کننده ابلاغ کرده و ناظران ابلاغ می‌کنه و ناظران اسرائیلی معتقدن، ناظران مسائل اسرائیلی معتقدن که آقای نتانیاهو نمی‌خواد نگاهش و نظرش رو عوض کنه و الان هم حمله احتمالی ایران هم سایه افکنده بر همه چیز در اسرائیل.
درسته. سپاسگزارم ایلیا جزایری همکارم که ما رو در جریان آخرین تحولات رویارویی نظامی اسرائیل و گروه افراطی حماس قرار داد. اما بریم به ایران، جایی که اعلام رسمی فهرست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان برای اخذ رأی اعتماد از مجلس با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده و بخشی از اصلاح طلبان و حامیان آقای پزشکیان در انتخابات از ترکیب وزرا ابراز ناامیدی کردند. عدم حضور حتی یک گزینه از اهل سنت در میان وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان هم مورد انتقاد قرار گرفته است. در همین زمینه فرشته قاضی از رادیو فردا با حاصل داسه، نماینده سابق مجلس در ایران که از اهل سنت است، گفتگو کرده.
بسیار ناامید کننده بوده این حرکتش. در همین وضعیت، در همین ابتدای کار که ما میبینیم اهل سنت ایرانو ناامید کرد، این در اولین مرحله به نظر من خود حاکمیت داره ضرر میکنه. این مسائل رو فراموش نمیکنن مردم، یعنی قطعا در آینده جواب دیگری رو از مردم خواهند شنید. ما اگر اعتماد کردیم به آقای پزشکیان، گفتیم که ایشون میتونه یک کاری بکنه، این قولهایی که داده به شرفش قسم خورده که کاری میکنه، ولی الان که این کار رو نکرده، اولین ضرر کننده بازنده به نظر من خود حاکمیت، دومین که از خود شخص آقای پزشکیان هست. یعنی من اگر در آقای پزشکیان بودم، این صداقتی که در آقای پزشکیان مردم سراغ داشتن و به اون اعتماد کردن، این صداقت با هزار ریاست جمهوری، هزار مجلس عوض نمی کردم، فوقش نمی شدم رئیس جمهور، فوقش استعفا می دادم. یعنی نباید کوتاه می اومد، به هیچ وجه نباید کوتاه می اومد، باید دفاع می کرد. ما بهش اعتماد کردیم و سر این اعتماد که به ایشون کردیم خیلی هم هزینه دادیم. بالاخره الان مردم از ما توقع دارن، میگم من به خاطر شما به ایشون رای دادیم، اومدیم مشارکت کردیم. و هم آقای پزشکیان خودمون گفت اهل سنت و کردها حق دارم که مشارکت داشته باشم در اداره کشور، هم اخلاق اینو میگه، هم یک سیاست توسعه یافته اینو میگه و هم مردم این انتظار رو دارم. یعنی یک چیزی است که از هر نظر اگر ما بخوایم اینو نگاه بکنیم یک کار درست و انسانی و ملی هست.
چرا فکر میکنید به چه دلیلی ایشون اهل سنت در کابینه معرفی نکرده؟
والا من حدس میزنم مثل دوران قبل، مثل دوران آقای خاتمی، مثل دوران آقای روحانی که مراجع دیگه ممکنه بهش فشار آوردن، حتی مراجع مذهبی، ممکنه نهادهای دیگر تصمیم گیر که اینا هرگز خودشونو آشکار نمی کنن، هرگز اسمی از خودشون به جای نمیذارن، هرگز مسئولیت اینو قبول نمی کنن، ولی عملا کار میکنن، عملا خروجیش اینه که هست میکنن. تقریبا 15 میلیون نفر اهل سنت ایرانو حذف کردن. من فکر میکنم از این جهت هم ممکنه به آقای پزشکیان فشار آورده باشن که حق نداره یا نمیتونه مثلا گزینه اهل سنت رو به کار بگیره. والا من شخصا این احتمال میدم که خود آقای پزشکیان از این وضعیت بسیار ممکنه ناراضی باشه، ولی نمیتونه با این وضعیتی که بهش تعمید شده ادامه بده، چون که سرمایه آقای پزشکیان همین مردم هستن. این مردم از دست بده هیچ مشروعیتی نداره و متاسفانه ادهی آقای پزشکیان و قالبش رو میخوان، نمیخوان اون صداقتی که در آقای پزشکیان هست همچنان وجود داشته باشه، میخوان توهیش بکنن، خالیش بکنن، از این صداقت خالی بشه. پزشکیان بدون صداقت و بدون این قولایی که داده دیگه اون پزشکیان قبل نیست، پزشکیان یک ماه قبل نیست و اون پزشکیان هیچ فرقی با بقیه نداره. آقای پزشکیان اشتباه نکنه که این مردم به خاطر چشم و ابروش به رای دادن، به خاطر حرفایی که به مردم زده، به خاطر قولایی که داده به رای دادن. اگر نه توی ایران هم آقای پزشکیان با ثبات‌تر هست، هم متخصص‌تر هست، هم صادق‌تر هست، همه این چیزا اونا را اجازه ندادن که وارد بشه. اون فکر نکنه که ایران خالی از مردان و زنانی که این ویژگی ها رو دارن. نه، خیلی ها هستن حذف شدن، خیلی ها هستن اجازه کار بهشون نمیده. حالا که به ایشون اجازه داده، این فرصت به وجود اومده، مردم این فرصت رو شناختن و اگر آقای پزشکیان توهی بشه از این ویژگی هایی که درش مردم دیدن، در ایشون سراغ داشتن، بهش اعتماد کردن، فقط قالبش بمونه دیگه، من فکر میکنم آقای پزشکیان بازنده است و در آینده نمیتونه روبروی مردم حرف بزنه.
حاصل داسه بود، نماینده سابق مجلس در ایران. اما مشروع کامل این مصاحبه رو در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهید شنید از فرشته قاضی که از خالد توکلی، جامعه شناس و فعال مدنی از سقز در استان کردستان ایران، هم درباره ترکیب کابینه معرفی شده از سوی مسعود پزشکیان سوال کرده.
با توجه به سابقه زندگی که آقای پزشکیان داشت، در مهاباد متولد شده بود، زندگی کرده بود، با بخشی از فعالان مذهبی و سیاسی اهل سنت در مجلس و حتی قبل از مجلس ارتباطاتی داشت و در دوران تبلیغات انتخاباتی تأکید کرده بود رو این نکته که باید به این تبعیض پایان داده بشه، سطح انتظارات برخی از فعالان سیاسی در کردستان و در مناطق اهل سنت بالا رفته بود و انتظار داشتن که پزشکیان بتونه این کار رو انجام بده و این طلسم رو بشکنه که در کابینه و در حد وزارت از نخبگان اهل سنت استفاده بکنه. ولی با توجه به هسته سخت قدرت و با توجه به پیچیدگی هایی که در نظام سیاسی ایران وجود داره و گذشته نظام سیاسی، من فکر میکنم این انتظار از آقای پزشکیان تا اندازه زیادی خوشبینانه بود و می توانستیم پیش بینی کنیم که این کار امکان پذیر نیست و آقای پزشکیان نمیتونه همچین کاری رو انجام بده. ولی تأکیدی که داشت و جدیتی که در سخنرانی ها در این زمینه از خودش نشون میداد که حتما تبعیض ها رو از بین میبره و سعی میکنه که و تأکیدم میکرد رو تبعیضی که برای اهل سنت و برای کردها وجود داره، ولی وقتی که ما لیست وزیران رو دیدیم و لیست کابینه رو دیدیم، بسیاری از فعالان اهل سنت و بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب از دیدن این لیست کابینه شوکه شدن و تا حد زیادی ناامید شدن که اصلا با اون چیزی که در دوران انتخابات و تبلیغات آقای پزشکیان مطرح می کرد فاصله زیادی داره اعضای کابینه و کسایی که معرفی شدن برای وزارتخانه های کلیدی از جمله وزارت نفت، وزارت کشور و وزارت اطلاعات و دیگر وزارتخانه ها. سطح انتظارات مردم بسیار بیشتر از اینا بود و انتظارات مردم رو تا حد زیادی برآورده نساخته است.
آقای توکلی اشاره کردید به هستی سخت قدرت و اینکه اونها اجازه نمیدن، اما یه سری میگن که ایشون میتونست وزیر اهل سنت معرفی بکنه، مجلس اگر رد میکرد اون موقع میشد گفتش که خب ایشون خواست ولی نتوانست، ولی در این گام اول به نظر میرسه که این هم نیست، یعنی به نوعی خود ایشون هم معرفی نکرده.
البته هنوز زوده برای قضاوت، ولی به غیر از این کار میتونست و میتونه بیاد با مردم صحبت بکنه و از مشکلاتش بگه. متاسفانه این کار رو هم انجام نداده. اگه یک مصاحبه مطبوعاتی داشته باشه و بیاد با مردم مشکلاتی رو که با اون دست به گریبان در میان بذاره و بگه من با این مشکلات مواجه شدم یا کاندیداهای اصلی من برای وزارتخانه این افراد بودن، اما در طی فرآیند انتخاب وزیران و مذاکره با هسته سخت قدرت نتونستم اونها رو قانع کنم که این کاندیداها رو معرفی بکنم، باز بخشی از مردم قانع میشن. ولی متاسفانه تاکنون با مردم هم صحبت نکرده و هیچ مصاحبه مطبوعاتی نداشته، به صورت یک طرفه صحبت کرده، ولی این که بیاد در برابر مردم و به سوالات مردم پاسخ بده این کار رو هم نکرده و عصبانیت مردم و انتقاد مردم مضاعف شده. متاسفانه آینده خوبی رو برای دولت ایشون نمیتونیم پیش بینی کنیم اگر بر همین منوال کار رو ادامه بده.
خالد توکلی بود، جامعه شناس و فعال مدنی از سقز. 5 زن کنشگر مدنی در استان گیلان در مجموع به بیش از 20 سال زندان محکوم شدند. نینا گلستانی، آناهیتا حجازی، آناهیتا دوستدار، روزیتا رجایی و نگین عدالت‌خواه 5 کنشگر زن اهل گیلان هستند که در حوزه فرهنگ و محیط زیست فعال بودند. ساعتی پیش در گفتگو با دیاکو علوی، کنشگر مدنی ساکن فرانسه، نخست از او درباره جزئیات پرونده فعالان گیلانی پرسیدم.
20 آبان ماه سال گذشته توی یک پروسه بسیار خشونت‌آمیز و در این حال غیرقانونی حدود 20 نفر از فعالین مدنی و به طور خاص زنان در شهر رشت و شهرهای حاشیه رشت بازداشت شدند. هر 5 نفر، یعنی نینا گلستانی، آناهیتا حجازی، روزیتا رجایی، نگین عدالت‌خواه و آناهیتا دوستدار که الان توسط قاضی راسخی در دادگاه انقلاب رشت محکوم شدند، توی این افراد بودند. همه افرادی که در تاریخ 20 آبان ماه بازداشت شدن سال گذشته تا این لحظه خوشبختانه به قرار وثیقه آزادن، اما این احکامی که تا الان صادر شده به واسطه اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام هست، ولی خب قطعا وکلای اونها قصد اعتراض دارن به حکمی که تا این لحظه صادر شده. مسئله اینجاست که این افراد بخشیشون، یعنی تعداد زیادیشون تا جایی که من اطلاع دارم، از جمله خانم دوستدار، خانم عدالت‌خواه، خانم رجایی و هر و دو نفر دیگه، هیچ کدوم تا به حال سابقه بازداشت، احضار و هیچ موارد امنیتی از این دست نداشتن. به طور خاص خانم حجازی مسئول یک کمپ نگهداری از حیوانات هست، خانه امن حیوانات آنا در رشت، و جزو افراد بسیار شناخته شده و خوشنام هستند در گیلان. خانم ها گلستانی و رجایی هم نویسنده هستند. خانم رجایی حتی جزو داوران یک جشنواره کتاب بودن، جشنواره داستان نویسی بودن در اصفهان و بسیار شخصیت های بسیار خوشنامی هستند. منتها این مسئله رو، صدور این احکام رو شاید بشه در چارچوب فشاری که در گیلان روی فعالین مدنی به طور خاص فعالین زنان هست شاید بشه تفسیر کرد. همین قاضی که به این افراد همچین احکام سنگینی داده، به 5 نفر با بیشتر از 20 سال، هم همون قاضی هست که در پرونده بدوی فعالین گیلان، فعالین زن گیلان، به 11 نفر بیشتر از 60 سال حکم داده بود.
اشخاصی که شما ازشون نام بردید، خانم گلستانی، خانم حجازی، خانم دوستدار، خانم رجایی و خانم عدالت‌خواه، همونطور که شما هم اشاره کردید، حوزه فرهنگ، محیط زیست، حقوق حیوانات، ادبیات در این حوزه ها فعال هستند.
بله.
چرا به اتهام های سیاسی بازداشت شدند؟
اجازه بدید من اینطوری بگم که این مسئله رو، یعنی این فضای سنگین امنیتی در گیلان رو و اتفاقی که برای این افراد افتاده و این حکم براشون صادر شده رو تعمیم بدم به سایر احکامی که در یک سال دو سال گذشته در گیلان صادر شده. پرونده قبلی، یعنی پرونده 11 فعالی که بیشتر از 60 سال حبس براشون صادر شد، هم شرایط مشابهی داشت. خیلی از اون افراد مطلقاً فعالین سیاسی یا با پیشینه امنیتی و سیاسی نبودن. از طرف دیگه ما الان در آموزش و پرورش گیلان هم شاهد بیشترین آمار اخراج، انفصال از خدمت و موارد اینچنینی هستیم در استان گیلان. یعنی عملا گیلان الان رکورددار برخوردهای امنیتی هست با معلم‌ها، با کارگران، با فعالین زنان، و اینو باید از این زاویه تفسیر کرد.
فکر می‌کنید که حکومت جمهوری اسلامی از برخورد با فعالین مدنی چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟
خب چیزی که به طور عام گفته میشه و به نظر میرسه که درست باشه این هست که بعد از جنبش زن زندگی آزادی، دستگاه حاکم کماکان داره سعی می‌کنه که تلاش بکنه برای پیشگیری از تکرار اون چه که در سال 1401 بعد از قتل مساجین امینی اتفاق افتاد. استان گیلان به واسطه چارچوب‌های فرهنگی، اجتماعی، مناسباتی که در جامعه وجود داره، بسیار ظرفیت این رو داره که از نظر اجتماعی و مدنی درش اتفاقات خاص رخ بده، اتفاقات خاص اجتماعی رخ بده. ممکنه، یعنی من دست کم شخصا اینطوری برداشت می‌کنم که تمام تلاش دستگاه امنیتی در گیلان از برخورد با زنان، معلمان، کارگران به صورت حد اکثری این هست که مانع بشه شکلگیری یک جریان و حرکت جدید رو.
دیاکو علوی بود، کنشگر مدنی ساکن فرانسه.
شنونده یه ساعت 14 هستید.
در حالی که یک هفته از نفوذ نیروهای اوکراینی به خاک روسیه می‌گذرد، ارتش روسیه به شدت حملات خود در جبهه پاکروفس در شرق اوکراین را افزوده است. کیف ادعا می‌کند که توانسته 1000 کیلومتر مربع از خاک روسیه در مناطق کورسک و بلگارود را اشغال کند، ادعایی که در صورت صحت می‌تواند به گشوده شدن جبهه جدید در جنگ دو سال و نیمه دو کشور منجر شود. بیشتر در گزارشی از کامبیز کراماتی.
با گذشت یک هفته از نفوذ نیروهای نظامی اوکراین به خاک روسیه در مناطق مرزی کورسک و بلگارود، اولکسان سیکورسکی، فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح اوکراین، در گفتگو با ولادیمیر زلنسکی مدعی موفقیتی بزرگ شد.
آقای رئیس جمهور، فرمانده ستاد مشترک ارتش گزارش می‌دهد عملیات تهاجمی ما در منطقه کورسک ادامه دارد. در حال حاضر ما کنترل حدود 1000 کیلومتر مربع از خاک فدراسیون روسیه را در اختیار داریم. نیروها در حال اجرای برنامه‌هایشان هستند. نبرد در تمام طول جبهه ادامه دارد و وضعیت در کنترل ماست.
در صورت صحت این ادعا، این عملیات ضربه بزرگی به اعتبار ارتش و دولت فدراسیون روسیه محسوب خواهد شد. فرماندار منطقه بلگارود تایید کرده که 28 روستای این منطقه به تصرف نیروهای اوکراینی در آمده و فرماندار کورسک هم گفته حدود 120 هزار نفر از غیر نظامیان هم ناچار به ترک خانه هایشان شدند. در مسکو بسیاری از این تحولات بهت‌زده شدند و می‌پرسند 30 ماه پس از آغاز جنگ، یا آنطور که کرملین می‌خواندش، عملیات نظامی ویژه چگونه کار به ورود سربازان اوکراینی به خاک روسیه کشیده است؟ سوالی که حالا فشار را بر مقامات نظامی و سیاسی مسکو و شخص ولادیمیر پوتین دوچندان کرده است. رئیس جمهوری فدراسیون روسیه عملیات ارتش اوکراین را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و خواستار بیرون راندن سربازان اوکراینی از خاک روسیه شده است. فرمانی که اعزام نیروها و تجهیزات زرهی و سنگین زیادی در این منطقه را به دنبال داشت. همزمان طی 24 ساعت گذشته ارتش روسیه بر شدت حملات خود در جبهه پاکروفسک در شرق اوکراین هم افزوده است. بر اساس گزارش‌ها در این مدت ارتش روسیه در این جبهه دست کم 52 عملیات تهاجمی انجام داده و عمدتاً بر روی تصرف روستاهایی در فاصله 20 کیلومتری پاکروفسک تمرکز کرده است. گرچه عملیات نسبتاً گسترده و حضور یک هفته نیروهای اوکراینی در بخش‌هایی از خاک روسیه باعث تقویت روحیه مردم و سربازان اوکراینی شده، اما برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که در نهایت ممکن است منجر به حملات گسترده‌تر روسیه به زیرساخت‌ها و مناطق غیرنظامی اوکراین شود. پیشتر ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه فدراسیون روسیه، هم هشدار داده بود که تا آنچه که پاسخ سهمگین ارتش کشورش می‌خواند زمان زیادی نمانده است.
گزارشی بود از کامبیز کراماتی. در پی انتشار گزارش‌ها درباره نفوذ سایبری هکرهای وابسته به ایران به کارزارهای انتخاباتی آمریکا، FBI اعلام کرد در حال انجام تحقیقات در این باره است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
پلیس فدرال آمریکا FBI تحقیقاتی را درباره ادعای هک شدن کارزارهای انتخاباتی آمریکا توسط هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی آغاز کرده است. پلیس فدرال آمریکا در متن کوتاهی که روز دوشنبه منتشر شد بدون ارائه جزئیات اعلام کرد: می توانیم تایید کنیم که FBI در حال بررسی این موضوع است. پیشتر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه، از نفوذ به مدارک داخلی این ستاد خبر داد و حکومت ایران را متهم دانست. دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد این ادعا را رد کرد و اعلام کرد که حکومت ایران انگیزه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد. بیانیه کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ پس از آن منتشر شد که شرکت مایکروسافت گزارشی را مبنی بر حمله هکرهای ایرانی به کارزار یک نامزد انتخابات آمریکا منتشر کرد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری رویترز، کارزار انتخاباتی جو بایدن و کامالا هریس هم هدف حملات هکرها قرار گرفته بود. اما بر اساس گزارش‌ها به نظر نمی‌رسد که این حملات سایبری موفقیت‌آمیز بوده است. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که تحقیقات پلیس فدرال آمریکا در ماه ژوئن در حالی آغاز شد که FBI مشکوک بود که جمهوری اسلامی پشت تلاش‌های سایبری برای سرقت داده‌ها از کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا است. در همین حال برخی از قانونگذاران آمریکا از FBI خواستند نتیجه تحقیقات خود را اعلام کند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پزشکان توصیه می‌کنند که میوه‌ها و سبزیجات باید به عنوان بخشی اساسی در درمان بیماران مبتلا به فشار خون بالا در نظر گرفته شود. اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه نشان داده که مصرف بیشتر میوه‌ها و سبزیجات می‌تواند به طرز چشمگیری از بیماری‌های قلبی و کلیوی در افرادی که دچار فشار خون بالا هستند پیشگیری کند. این تحقیق که توسط دپارتمان پزشکی داخلی در دانشکده پزشکی دل در دانشگاه تگزاس انجام شده، بر اهمیت تغییرات ساده در رژیم غذایی و تأثیرات آن بر سلامت افراد تأکید می‌کند. دکتر دونالد وسون، استاد دپارتمان پزشکی در دانشگاه تگزاس که رهبری این مطالعه را بر عهده داشته، به شبکه آمریکایی CNN گفت بیمارانی که با فشار خون بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و کلیوی قرار دارند. در این مطالعه 153 نفر با فشار خون بالا و خطر بالای ابتلا به بیماری کلیوی مزمن شرکت داشتند. شرکت کنندگان به 3 گروه تقسیم شدند. گروه اول به رژیم غذایی خود روزانه بین 2 تا 4 پیمانه میوه و سبزی اضافه کردند. گروه دوم روزانه 2 دوز جوش شیرین مصرف کردند و گروه سوم به درمان پزشکی معمول خود ادامه دادند. نتایج پس از 5 سال بررسی و مطالعه نشان داد که هر دو روش، یعنی افزایش مصرف گیاهان و استفاده از جوش شیرین، به بهبود سلامت کلیوی کمک کردند. اما تنها افزایش مصرف میوه‌ها و سبزیجات توانست سلامت قلبی را نیز بهبود ببخشد. دکتر وسون تاکید کرد که رژیم غذایی غنی از میوه‌ها و سبزیجات باید بخشی اساسی از مدیریت بیماران با فشار خون بالا باشد و این مطالعه نشان می‌دهد چنین رژیم‌هایی نه تنها برای کلیه‌ها بلکه برای قلب نیز مفید هستند. این تحقیق بخشی از یک مجموعه گسترده‌تر از تحقیقات است که به بررسی فواید سلامتی رژیم‌های غذایی غنی از گیاهان می‌پردازد. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند که افراد باید روزانه 4 تا 5 وعده میوه و سبزیجات مصرف کنند. دکتر وسون توصیه می‌کند حتی افرادی که فشار خون بالا ندارند نیز باید به دنبال افزایش مصرف میوه و سبزی در رژیم غذایی خود باشند. این مطالعه تاکید می‌کند که علاوه بر مدیریت دارویی، تغییرات در رژیم غذایی نیز باید به عنوان بخشی از راهبرد کلی مدیریت فشار خون، بیماری‌های قلبی و کلیوی در نظر گرفته شود. تحقیقات نشان می‌دهد که سیستم‌های بهداشتی باید در جهت ترویج این تغییرات غذایی و قرار دادن تغذیه به عنوان یک اولویت در مدیریت این بیماری‌ها کوشا باشند.
بله، و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، از شما بسیار بسیار سپاسگزارم.